خب من ببینید فکر میکنم حالا سوال ویژه که شما داشتین بحث بازاریابی و در حقیقت معرفی اثر بخش رویداد مخاطب هستش که حالا چطور برندسازی بشه، درسته؟
بله درسته.
بله من فکر میکنم بعد اول از ما از خود همین پیشورد ما شروع بشیم که اصلا رویدادها چی هستن و عملا به دنبال چه موضوع ما تو رویداد میگردیم. ببینید حالا در زخمان مثلا تعاریفی که از رویداد ما اسم میبریم میتونیم بگیم که هر آنچه که اتفاق میفته نتیجه میده یا اصطلاحاً یک واقعی احتمالی و اتفاقی هستش که این فعالیت سازماندهی میشه در یک موارد خاص و حالا نیاز به تبلیغ و ترویج و فروش داره و افزایش سرمایه، اینطور میتونیم بگیم رویداد. مثلا رویدادها ما میدونیم حالا نکته مهمی که هستش بر اساس محتوا میان به دستبندی های مختلف تقسیم میشن. چرا این دستبندی مهمه؟ به خاطر اینکه ما اگر دستبندی های رویداد رو یا بخش های مختلفش رو بدونیم میدونیم که اگر بخوایم اون رویداد خاص رو برندش کنیم یا معروفش کنیم و به اطلاع مخاطبمون برسونیم خب راحت تر میشه. حالا بر اساس مثلا محتوا رویدادها میان به چهار دسته اصلی تقسیم میشن. ما رویدادهای تفریحی داریم که حالا میتونن از انواع سرگرمی و ورزشی و المپیک و موارد مثلا مربوط به اون باشن. رویدادهای فرهنگی داریم که بیشتر رویدادهای آیینی هستن، تاریخی هستن. رویدادهای هنری و مثلا فولکلوری بهش میگن که بیشتر برمیگرده به فرهنگ عامه اون جامعه مقصد گردشگری. رویدادهای شخصی داریم که حالا برمیگرده به خود خانواده ها که مراسم ازدواج، تولد، یادبودها، مراسم درگذشتگان که حالا تو بحث بیشتر خانوادگی و شخصی میگنجه. و نهایتا رویدادهای سازمانی که برمیگرده به سازمانهای بزرگ دولتی که حالا اهداف تجاری، سیاسی یا اهداف خیریه ای حتی و فروش و حتی نمایشگاه ها میان مثلا ازش یاد میکنه. پس این دستبندی رویدادها که بدونیم یه خود کار ما رو حداقل از این لحاظ اهمیت میده که ما میخوایم چیکار کنیم. اما بریم سراغ بحث اصلی که ما به دنبال معرفی رویداد و بازاریابی و تبلیغات اون هستیم که بتونیم مخاطب جذب کنیم. به طور کلی ما میگیم رویدادها یکی از انواع مهم جذب گردشگر داخلی و خارجی به حساب میاد. یعنی مثلا ما توی دنیا یه شاخه‌ای از گردشگری داریم که بهش میگن ایونت توریسم یا گردشگری رویدادها که خیلی هم اتفاقا تو دنیا رو به رشد هست، مخصوصا همونجور که میدونید برای مقاصدی مثل ایران که مسئله فقر کم گردشگر و فقر پرگردشگر یا مثلا لو سیزن و های سیزن داریم به خاطر بحث تابستان و زمستان اکثر شهرهای ایران. میگن یکی از عواملی که خیلی خوب میتونه این بحث رو تعدیل کنه، بحث فصلی بودن گردشگری رو توی کشوری مثل ایران، همین بحث برگزار رویدادها. حالا که گفتیم رویدادها انواع مختلفی دارن، منتها نکته مهمی که هستش گاه هم بعضی از اشتباهی که حالا مسئولین یا حتی خود بخش خصوصی میکنن میان عرضه محوری نگاه میکنه. اصلا این دید بسیار اشتباهه. ما میگه تو رویداد باید تقاضا محور باشیم، یعنی ببینیم که اون مشتری و مخاطب ما به دنبال چی هست بیشتر، یعنی شناخت مشتریامون و بر اساس سلیقه و نظر اونها اگه بیایم رویداد رو ما برگزار کنیم، برنامه ریزی کنیم، این دفعه میتونیم بگیم که ما تونستیم موفق باشیم و انشاءالله باید یک رویدادی برگزار کنیم که هم مشتریمون راضی باشد و هم از این طرف بخش عرضه که نشون اون زنجیره تامین گردشگری مقصد که همه دارن به نوعی به یک نحوی میرسن. حالا تو بحث بازاریابی رویداد خب میدونیم ما استراتژی معروف بازاریابی بحث هست به نامه بهش میگم مدل 4P که تحت عنوان محصول، مکان، قیمت و ترویج معروف هستش و همیشه ازش یاد. حالا تو بحث رویداد مثلا اینها میتونه مسائل مربوط به خود رویداد رو در بر بگیره. یعنی ما میگیم که آقا مثلا تو بحث مکان خب باید خیلی به یه سری موارد ما دقت کنیم، مثل محل برگزاری. یعنی اولین چیزی که بهش میاد که آقا من اگه بخوام رویدادم خوب معرفی کنم یه محل برگزاری خوب باید در نظر بگیرم که خیلی دسترسی به مسیرهای اضطراری داشته باشه، تابلوهای اعلانات خوب بخوره که مردم بتونن راحت پیدا کنن، تو نقشه ها نقشه های خوب در دسترس باشه، پارکینگ هایی که مردم مثلا نیان و به لحاظ پارکینگ دچار مشکل شد. خود من مثلا چند تا رویداد حالا اسم نمیبرم شهرهای مختلف شرکت کردم، یکی از موضوعات بحث پارکینگ بوده. خب اصلا طرف وقتی میبینه اصلا جا گیرش نمیاد یا بعد خیلی معطل بشه مثلا بعضا برای پیدا کردن یک جای پارک، اصلا بی خیال اون رویداد میشه و حداقل سال دیگه شرکت نمیکنه. پس ببینید این تو بحث قسمت مکان میبینیم همین عامل پارکینگ یک عامل مهمیه. موقعیت جغرافیایی که رویداد قرار میگیره که برای عموم مردم قابل دسترس باشه، مسیرهای حمل و نقل و اسکان دهی که شاید بعضی موقع خب لازم هست، سری افراد از مسیرهای دور میان، از شهرهای دور میان، ما بعد به بحث اسکان دهیشون توجه کنیم. اینا مواردی که تو حوزه مکان ما بهش دقت کنیم. بحث بعدی خود محصول هستش. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون نتیجه پایانی که رویداد داره، خب این رویداد برگزار شد، ما اینو با یک محصول گردشگری بهش توجه میکنیم که این محصول عملا میشه نتیجه همه مشارکت ها. یعنی اگر برنامه‌ریزی رویداد ما درست باشه، معارفه افراد، این که خب آقا کسایی که قراره تو این رویداد واقعا نقش آفرینی کنه، همون منابع انسانی که خب خیلی بحث مفصل و مهمی هستش، نهایتا کیفیت و کمیت و قیمت و مسائل مربوط به خود محصول که مشتری راضی باشه و مشتری مداری که ما چطور بتونیم این مشتری رو راضی نگه داریم، اینها تو حوزه محصول رویداد قرار میگیره. بحث بعدی قیمت هستش. خب ما کلا میدونیم به لحاظ مبحث مثلا اقتصاد گردشگری که رویداد هم از اون جدا نیست، اگر هر موقع قیمت یک محصولی بره بالا از اون طرف تقاضا کم میشه. پس ما باید حواسمون باشه اون پکیج رویداد رو نهایتا یه قیمت گذاری قابل قبول و منطقی انجام بدیم که گردشگر بتونه عموم گردشگران از پس هزینه بعد بیان و حاضر باشن که برای این رویداد هزینه کنن. و بحث آخرش هم بحث ترویج هستش که خب حالا من این رویداد رو چطور معرفی بکنم که بعد از همه این سه مورد چطور آگاهی کنم، از چه نشریاتی استفاده بکنم، از فضای ارتباطات رسانه‌ای و فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی که امروز بیشترین نقش رو دارن، آیا من درست استفاده می‌کنم، نه پوسترهامو کجا نصب کنم، اون بنرهای شهری، بنرهای آرا نمایشگری، اعلان‌های عمومی و یک بحث مهمی که امروز تو ترویج و تبلیغات بازاریابی اهمیت داره، بحث اینفلوئنسر مارکتینگ هست و استفاده از افراد تاثیرگذار و اینفلوئنسرها. پس اگر ما این 4 عامل مکان، محصول، قیمت و ترویج رو واقعا به خوبی دقت بکنیم، این میتونه رویداد ما خیلی خوب هم برندسازی بشه و هم بتونیم توی تبلیغات بازاریابیش ما بهش دقت کنیم. رویدادها ما باید دقت کنیم که اجنس خدمات هم. و خدمات هم میدونیم که نه قابل ذخیره هستن، تفکیک ناپذیرن، غیر ناملموس هستن اصطلاحا. و اگر یک رویدادی برگزار بکنیم و افراد نیان براش هزینه کنیم، دیگه از بین رفته. مثل کالا نیست که مشتری پولی بده بتونه برای خودش نگه داره، اجنس خدماته. پس خیلی مهمه که ما بتونیم هم با کیفیت و در عین حال با قیمت مناسب این رو انجام بدیم. به خاطر همین ما بحث بازاریابی استراتژیک خانم کرمی خیلی تو بحث رویداد اهمیت داره. حالا برای اینکه رویداد ما بخواد واقعا موفق برگزار شه، میگیم یه سری مراحل رو ما باید این بازاریابی برنامه‌سازی استراتژیک بهش دقت کنیم. اولیش میگه تحلیل محیط رویداده که خب میدونیم یه آنالیزی وجود داره بهش میگه آنالیز CPS اصطلاحا، که میگه تحلیل رقابتی پورته بهش میگه، یا اثر پورته. میگه آقا ما بیایم توی این تحلیل رقابتی بیایم محیط سیاسی که آقا مثلا خود دولت، محیط سیاسی یعنی دولت چه نقش فعالی رو میتونه تو اجرا و حمایت از رویداد داشته باشه، و آیا دولت اصلا حامی است تو منطقه. خب ببینیم مثلا ما رویدادی مثل جشن سده که سالها توی از برگزار میشد، دیگه تو یک بازی یه دولت حامی نشه، خب رویداد اصلا از دایره گردشگری خارج شد. بعد اتفاقا میخوام بگم تحلیل محیط سیاسی و اینکه دولت حامی اجرای اون رویداد باشه و سری امتیازهای ویژه هم برای پیشرفت و توسعه رویداد بده، یا حاضر باشه تو بحث سرمایه گذاری و محل وقوع رویداد مشارکت کنه یا افراد رو ترغیب کنه، خیلی برای ما مهم هست. بعد این محیط سیاسی، بحث بعدی محیط اقتصادی هست که رویداد
رو رویدادی که گفتین توی یز بوده، یه بار دیگه اسمش رو لطف میکنیم بگیم.
جشن سده مثلا، یه جشن سده خب در یک بازاری خیلی خوب برگزار میشه، بعدش دیگه به خاطر یه سری مسائل دیگه اون دولت حمایت ازش برداشت و خب دیگه میبینیم به خوبی برگزار نمیشه، اصلا برگزار نمیشه دیگه، یعنی که بخواد به عنوان یک رویداد گردشگری.
بله.
یا بحث بعدی محیط اقتصادی هستش توی تحلیل پس، که خب حالا مثلا اگر من میخوام توریست خارجی رو دعوت کنم، خب نرخ مبادلات خارجی و ارز چجوری، اصلا قراره این برگزار رویداد چقدر سود به همه برسونه، حالا به همه ذینفعان. مسائل مثلا تورمی و اون توان مالی مردم چجوری، آیا واقعا جامعه اون کشش مالی داره که مردم بتونن توی رویداد شرکت کنن. بعد این هم میشه محیط اقتصادی که به طرف خورده کنن شما میایید بررسی میکنیم. بحث بعدی تحلیل محیط اجتماعی و فرهنگی رویداد هستش که خیلی تاثیرگذار، این که قراره چقدر از خورد فرهنگ ها و گروه های فرهنگی کشوری مثل ایران که اقوام مختلف را داره این در بر بگیره، یا مثلا الگوهای فراغتی و کار مردم چجوریه که آیا تقاضا رو برای این رویداد میبره بالا یا نه. این هم میشه تحلیل محیط اجتماعی. یکم دیگه هم تحلیل محیط تکنولوژیکی یا فناوری هستش، همون بحثای فناوری اطلاعات هست که ما چطور مثلا میتونیم از شبکه های بین المللی و همون خدمتون گفتم به خصوص امروزه بحث همون بحث پیامک ها، بحث فضای مجازی، شبکه های اجتماعی چطور میتونیم در معرفی رویداد خوبی استفاده کنیم، و نهایتا تحلیل محیط سرگرمی هستش که آیا ما چطور میتونیم مثلا فعالیت های ورزشی یا فعالیت های هنری اینها رو تو قالب این رویداد به خوبی معرفی کنیم. پس این بهش میگم تحت عنوان تجزیه تحلیل پد. بعد از اون ما تحلیل دیگه این تحت عنوان تجزیه تحلیل سوات یا SWOT که میدونید دیگه من به نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید های رویداد میپردازه و این تجزیه تحلیل به ما کمک میکنه که بتونیم درست تصمیم گیری کنیم. و یکی هم تجزیه تحلیل منابع داخلی داریم که منابع انسانی، منابع فیزیکی و منابع مالی رویداد رو میاد بررسی میکنه، که وقتی ما این سه تا تجزیه تحلیل رو انجام دادیم این دفعه ما آماده میشیم برای عملا اون بازاریابی صحیح استراتژیک که حالا خدمتتون گفتم تو بحث بازاریابی استراتژیک ما بعد از این تجزیه تحلیل سگانه این دفعه به دنبال روانشناسی مشتریان رو میریم. خب حالا مشتریامون کیا هستن، به دنبال چی هستن؟ وقتی مشتری رو شناختیم بر اساس اون انواع رویداد که اول کار خدمتتون گفتم بخش بندی رو انجام میدیم، هدف گذاری میکنیم، میگم خب حالا من تو کدوم بازار برم و جایگاه سازی رویداد در این میشه برند سازی دیگه. یعنی شما وقتی هدف گذاری کردید و جایگاه رویدادتون مشخص شد، این عملا برند رویدادتون خودش رو نشون میده چون اهداف بازاریابیتون مشخص شده و حالا میتونید از اون آمیخته بازاریابی که اصطلاحاً آمیخته حقیقی بهش میگن در برند سازی رویدادتون به خوبی استفاده بکنه که بسیار تاثیرگذار هستش. و حالا خب متاسفانه ما خیلی تو ایران به این موارد واقعا دقت نمی‌کنیم. برای مثال جالبه بدونیم مثلا تاثیرات خانوادگی، آقا اصلا گاهی وقت ما یادمون میره که در کنار افراد بزرگسال که توی رویداد میخوان شرکت بکنن بچه ها رو یادمون میره. خب ما میگیم رویداد موفق که در کنار مثلا برگزاریش به بحث کودکان و نوجوانان هم دقت کنه، یک مدیتی هم باشه که کودکان و نوجوانان اونجا بتونن لذت ببره.
بله.
خب این اصلا مواردی هستش که ما مثلا ازش حواسمون بهش نیست. یا گروه های مرجع کی هستن؟ یه سری افرادی هستن که رفتار و عقاید مردم تاثیرگذارن. یعنی اگه ما بتونیم از طریق ارتباط صمیمی، ارتباط رو در رو اصطلاحا با اینها، یا مثلا مدارس، دانشگاه‌ها، اینها تحت عنوان گروه‌های مرجع ادبی هنری ما می‌شناسیم، بتونیم اینها رو ترغیب کنیم که از رویداد ما حمایت کنن. چون وقتی مثلا یک فضای نفتی دانشگاه میاد با یک کار یا یک فضای مثل آموزش پرورش، خب ما میتونیم افراد بیشتری رو جذب رویداد کنیم. پس ما گروه‌های مرجع رو هم نباید فراموش کنیم. بحث بعدی رهبران عقیده هستن، کسایی هستن که اصلا تحت عنوان شخصیت های هنری، ورزشی، رسانه‌ای یا همون سلبریتی های معروف ما میشناسیم که وقتی اینها بیان از یک رویدادی حمایت کنن و اون رو توصیه بکنن، ما میبینیم حجم زیادی از افراد علاقه مند میشن برای شرکت در رویداد. که حالا اینا گفتیم تحت عنوان بیشتر اینفلوئنس مارکتینگ میشناسیم. حالا مثلا اگه همدان دوست داره یک رویداد ورزشی یا حالا فرهنگی هنری، حالا هر چیزی قوی برگزار کنه، تا امروز میگم مهمترین و تاثیرگذارترین نوع بازاریابی تبلیغاتی بحث اینفلوئنس مارکتینگ هست. همین رهبران عقیده تو جامعه بتونه استفاده کنه و از اونها بخواد که تحت عنوان بهش میگن فمتورها، یعنی ابتدا میاد یه 20 تا 30 تا از بلاگرهای معروف رو میاره، رویداد رو بهشون توضیح میده و ازشون میخواد که اینها در شبکه‌های خود و پیج‌های خود به تشویق عموم مردم و مخاطبان به شرکت در اون رویداد بپردازن. پس اینا مواردی هستش که واقعا همش خیلی توی شکل‌گیری رویداد ما کمک میکنه که کار بخواد خیلی قوی انجام بشه.
بله.
حالا تو بحث اون بخش بندی بازار رویداد، بخش بندی جغرافیایی که اصلا در کدوم نوع بخش از کشور ما یا مثلا استان مثلا اون رویداد شکل بگیره، جذابیت های مختلف هم داشته باشه. یعنی خیلی مهم هستش. تقسیم بندی جمعیت شناسیه که خب میگه که مثلا چه سنی از مردم رو شامل باشه، یه قرار سنهای مختلف باشن یا یه گروه سنی مردم باشن، چه جنسیتی، وقتی رویدا فقط مخصوص خانم هاست، رویدا مخصوص آقایون هست، چه گروه شغلی و چه گروه درآمدی رو هدف قرار بده، علاوه بر تحصیلات و گروه فرهنگی چه شکلی باشن. اینا بحثای تقسیم بندی جمعیت شناسیه که خب رویدا بعد بهش توجه کنه. بحث بعدی تقسیم بندی روانشناسی هستش که به سبک زندگی افراد برمیگرده، که خب ما میدونیم مثلا انسان ها با سبک زندگی متفاوت دنبال برنامه های متفاوت هم هستن. پس این سبک زندگی یا لایف استایل افراد مختلف رو ما باید بهش توجه کنیم. اگر فرصت داریم من یه موضوع جایگاه سازی رویدادم بگم و دیگه خیلی
ممنونم از شما، من هستم در خدمتتون.
بگم
بله
حالا بعد از همه موارد گفتیم بس برنامه‌سازی دیگه، حالا ما می‌خوایم رویدادمون جایگاه سازی پیدا کنه، یعنی تفکیک موقعیت براش کنیم که اگر مثلا الان یه رویداد پاییزی ما تو همدان داریم امسال برگزار می‌کنیم با توجه به جمعیت توضیحاتی دادم، حالا این جایگاه سازی کنه دیگه تو ذهن مخاطب و مشتریان ما بمونه و هر سال دیگه بدونم مثلا فلان بازه زمانی در پاییز ما بلاشیم بریم از هر جای ایران هست خودمون رو به همدان برسونیم، چه یه رویداد خیلی باحال داره برگزار میشه.
بله.
مثل خب خیلی از کشورهای دنیا مثلا جشنواره رنگ هند شما شنیدین در موردش.
بله.
جشنواره کارنوال برزیل یا توی برزیل، خب اینا دیگه میدونید جایگاهیاشون انقدر قوی بوده که اصلا همه جای دنیا سعی میکنن مثلا خودشون رو، یا مثلا جشنواره پرتاب گوجه در اسپانیا و خیلی زیادن این رویدادهای حالا جهانی، اینا دیگه جایگاه سازی شده. حالا ما تو ایران هم همین کارو باید بکنیم، یعنی نهایتا به دنبال این باشیم که این جایگاه سازی اتفاق بیفته و افراد به اون به نوعی وابسته بشن. حالا تو این جایگاه سازی ما میگیم به 10 مورد باید دقت کنیم. اولا باید به یه تصویر موجودی از رویداد یا سوابق اون رو ما تو ذهن مشتری ایجاد بکنیم. مثل چی؟ مثل مسابقات المپیک. خب مثلا میبینیم مثلا المپیک تو ذهن مردم حتی جهان دیگه قرار گرفته. حالا ما اگه تونستیم تو ایران هم این رویدادمون رو تابعه سازی کنیم و تصویرش رو تو ذهن مخاطب حک کنیم موفق هستیم.
بله.
اگر بتونیم یک سری ویژگی های شخصیتی و کاریزما برای تیم برگزار کننده رویداد مثلا ایجاد بکنیم، یعنی خود اون کسی که یا اون نمیدونم نهاد یا حالا جایگاه حقیقی یا حقوقی اون رویداد رو برگزار می‌کنه مثلا توی همدان، ما بیان براشون چیکار کنیم خانم کرمی، شخصیتی یک شخصیت کاریزما ایجاد بکنیم، میگه این فلانی داره رویداد رو برگزار میکنه پس ما حتما شرکت میکنیم. حالا مثال میزنم مثلا آقا یک کنجو میشه چهرهای مطرح مثلا ورزشی هنری سینمایی، یعنی میخوام بگم اگر رویداد ما ورزشیه مثلا یک کسی مثل علی دایی رو میاریم پشت قضیه، آقا این رویداد مثلا با حمایت علی دایی داره برگزار میشه.
طبعاً.
اگر بحث هنریه مثلا داره با حمایت استاد فرشیان برگزار میشه. اگر رویداد نمیدونم فرهنگی و سینمایی مثلا داره با فلان چهره مثلا محمد رضا گلزار به پس پشت قضیه هست، کسایی که مخاطب زیاد دارن و محبوب هستن، یعنی ما پس باید یک فرد کاریزما یا یک شخصیت کاریزما برای رویدادمون درست بکنیم. بحث بعدی طراحی رویداد هست که متناسب با اون 4 نوع رویداد که اولش خدمتتون توضیح دادم و موضوعات مختلف ما بتونیم یک رویداد خیلی اثربخش رو درست طراحی کنه، یعنی تدمیت طراحی محصول دیگه. بعد بعدی روی اجرا کنندگان تمرکز بکنیم، یعنی که آقا خب من اون تیم اجرایی یا کادر اجرایی که میخوام رویداد رو برگزار کنم برای که تو ذهن مردم بمونه و تبدیل به برند بشه، خیلی مهمه این تیم واقعا تیم حرفه‌ای باشن، از افرادی که خیلی حرفه‌ای باشن، مخصوصا از جوانان حالا با ویژگی‌های ظاهری و شخصیتی قابل قبول و کاریزمایی بتونیم استفاده کنیم، چون همین تیم اجرایی توی کیفیت کار رو ببرن بالا. بحث بعدی در موقعیت و برگزاری و تسهیلاتی که حالا این رویداد میتونه بده و داشته باشه، که کدوم در کدوم موقعیت مکانی برگزار شه و چه تسهیلاتی داره به مشتریانش و افراد میده. گفتم مثلا ما اگر بتونیم در کنار این برگزاری به یک چیز کوچک اینه که افرادی که میان خیالش راحت باشه، مثلا اگر از راه دومیه اتکان هم دارن، یعنی یک سری بحث اتکان در نظر بگیم یا تسهیلات اتکان، اگر کودک هم داشته ما بدونیم که برای تمام کودک ما برنامه ریزی کردیم که مشکلی براشون پیش نیاد. مثال های در مورد بحث تسهیلاتی که کنار روی داره.
بله.
بحث بعدی بحث کاربران یا همون مخاطبان روی داد هست که این رویداد داره برای چه کسی برگزار آیا بده فقط داره برای یک گروه سنی، فقط برای جوانانه، فقط برای کودکانه یا برای گروه های مختلفه؟ خب این هم از ما توجه بکنیم که متناسب با اونها بیان برنامه ریزی کنیم. و نهایتا بحث مهم بعدی کیفیت همراه با قیمت. یعنی چی؟ یعنی ما اگه تونستیم کار با کیفیت منتها با قیمت مناسب و ارزان ارائه بدیم، اینجا رویداد ما تونسته موفق باشه و این تو ذهن مشتری حک میشه. شما یک رستورانی که کیفیت خیلی غذای بسیار خوبه و در عین حال قیمتش مناسبه همیشه تو ذهن مشتری میمونه. رویداد هم همینطوره. وقتی طرف میگه آقا من با یک قیمت مناسب ولی با کیفیت عالی میخوام یک رویداد شرکت کنم، این برندسازی میشه و تو ذهن مخاطبش حک میشه. و بحث بعدی هدف و کاربرد رویداد هستش، که هدف از این برگزاری رویداد قرار آخرش چی باشه و به دنبال ما چه هدفی هست. اگر مردم واقعا درک بکنن که با شرکت در این رویداد به قول معروف بحث بینششون میاد بالا و اتفاق خوبی براشون میفته، قطعا استقبال میکنن. یعنی اون هدف گذاری رویداد هم فوق‌العاده بحث مهمی هست. بحث بعدی نوع رویداد هستش و اینکه در چه لولی و در چه سطحی داره این رویداد برگزار میشه. و بحث آخر هم افتخارات مختلفی هست که تو ذهن مردم دیگه حک شده که آقا وقتی مثلا توی یه رویداد شرکت میکنن میتونن با یک سری افراد مشهور مثلا دیدار بکنن و یه سری، یعنی طرف میگیم افتخار میکنه که آقا من فلان رویدادی رو رفتم، خیلی استوری میکنه، نمیدونم تو پیجش میذاره و بهش میباله. اگه تونستیم به این درجه رویدادمون رو برسونیم، اون دیگه واقعا نهایت موفقیت ما هست که تونستیم کارمون رو به نحوه شایسته و عالی و انجام بدیم. و خب و تونستیم یه تجربه بسیار، چون هدف نهایتا اینه که ما بتونیم یه تجربه خیلی خوب رو برای بحث مخاطبانمون بذاریم و این نکته بسیار مهمیه که ما بعد بهش توجه بکنیم و به درستی هم بتونیم رویدادمون رو ترویج کنیم یا درستی رویدادمون رو تبلیغ بکنیم. حالا قطعا از رسانه مثل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجلات، این ها که بیلبورد ها، بدنه اتوبوس و الان شگدای تبلیغاتی که باید به درستی انجام بشه. و باز من تاکید میکنم آنچه که امروز میدونیم خیلی مردم بیشتر بهش علاقه نشون میدن و دنبال میکنن شبکه های اجتماعی پرمخاطب و فضای مجازی و بحث اینفلوئنسر مارکتینگ که میتونه یک رویداد رو به ذهن مردم حک کنه و اون رو برندسازی.
خیلی ممنون. نه لطف دارین استاد، خیلی ممنونم، خیلی کامل و جامع بود توضیحاتتون. ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادین. متشکر از لطفتون.
در حد یک نوع جمله که شاید یادم رفت، مثل همیشه زینفان هستن. یعنی اگر میخوام یک رویدادی با موفقیت برگزار بشه، چون فکرم تو گذاشته قبلی هم خدمتون گفتم توجه به زینفانه، یعنی شناسایی این زینفان، مدیریت زینفان که همیشه که در قلم نندازیم و بتونیم حالا اون تأمین اصلا همون زنجیره تأمین برگزاری رویداد رو به درستی شناسایی کنیم، بین اینها ارتباطات خوب برگزار کنیم. وقتی که زنجیره تأمین و سینفان درست عمل کنه، این میفهم مشتری ما هم میفهمه که این کار داره با قدرت انجام میشه و تو ذهنش فکر میشه.
خیلی ممنونم، خیلی لطف کردین استاد، سلامت باشین.
انشالله که مفید بوده باشه.
ممنونم از شما، سلامت باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.